رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 7:03 دقیقه شام جمعه اول عقرب سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود و 11 قبل ظهر 23 اکتبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. برنامه را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
مواضع داعش در ولایت ننگرهار هدف حملات هوایی قرار گرفت. دفتر مهاجرت ملل متحد جمهوری چک را به برخورد نادرست با مهاجرین متهم کرد و اسرائیل قیودات سنی بر مسلمانان را برای داخل شدن به مسجد الاقصی رفع کرد.
در این برنامه بر علاوه اخبار افغانستان و جهان و گزارش های خبری، گزارش را در مورد افزایش شمار افغان هایی که در سال جاری و مواد غذایی شدیداً نیاز دارند را خواهید شنید. مشروع خبرها را از هاشم عبیب‌زاده و جیلا سمیعی می‌شنوید.
با عرض سلام. عملیات به رهبری عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، امروز در ولایت جوزجان آغاز شد. گفته می شود که در جریان این عملیات طالبان موجود در ولسوالی خماب عقب زده شدند. شرح بیشتر این خبر را از میرویس بیژن می شنویم که همین اکنون در خط مستقیم تلفن با ما هستند. آقای بیژن سلام، و بفرمایید که در مورد چگونگی آغاز و هدف این عملیات به شنوندای ما معلومات ارائه کنید.
با سلام با شما، عملیات به رهبری جنرال دوستم با مزرد از دو روز بایی در ولسوالی خماب ولایت جوزجان رو اندازی شده و امروز نیروهای به رهبری جنرال دوستم عملیات خانه به خانه در ولسوالی رو اندازی کردن و طالبایی که در این منطقه فعالیت داشتن از این ساحه فراری شده و در جزیره بین افغانستان و ترکمنستان پناهنده شدن در بین یک جنگل و امروز جنرال دوستم در صحبت با رسانه ها گفت که تصمیم به این در تماس با مسئولین کشور ترکمنستان عملیات مشترک در این ساحه را اندازی بکند تا اون مخالفینی که در این جا بجا هستن اونا را هم بله. از بین ببرن.
بله، آیا قرار است آقای دوستم به طرف فاریاب حرکت کنه در این نزدیکی ها یا نه؟
یکی از ولسوالی های نام ولسوالی خماب بود و ولسوالی های درگاه و قفشیبه در جوار ولایت سرپل قرار داره که هم از ولایت نارام است و گفته میشه که مخالفین مسئله دولت و طالبا در اونجا لانه های بزرگی را جور کردن و احتمال میره که جنرال دوستم بعد از پاکسازی ای ساحات وارد ولایت فاریاب شده و ولسوالی غرمات و چندین ولسوالی دیگه که مثل قیصار و المار از لانه های بزرگ طالبان است دوباره او را پاکسازی بکنه.
بله، تشکر از شما آقای بیژن.
مواضع متعدد گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان مورد حملات هوایی قرار گرفت. بر اساس گزارش ها این حملات امروز در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار صورت گرفته است. قراره که خبرنگار ما گزارش داد روی خط هستن، مثل که خبرنگار ما چون بسیار تلاش میکردیم اونا روی خط بگیریم. آقای زیان رحمان اسرت بفرمایین روی خط هستن، نوعیت این حمله چگونه بود و آیا شمار تلفات ناشی از آن واضح شده است و یا خیر؟
بله، امروز از ساعت 11 تا 4 عصر امروز سه حمله هوایی تیاره بی پیلوت ناتو بر اهداف داعش در ولسوالی اچین ننگرهار صورت گرفته که حمله نخست ساعت 11 چاشت امروز بر یک تجمع افراد داعش صورت گرفته که در اثر او به گفته حاجی غالب مجاهد ولسوالی اچین 8 تن از افراد داعش کشته شده و بیش از 10 میل سلاح ثقیله و سبک اینا از بین رفته است. و گفت بین 8 تن یک نفر به نام محمد عمر که یکی از قماندانان برجسته داعش در ننگرهار شمرده می شد که بیشتر در حملات انتحاری، حملات بر تاسیسات دولتی و بین المللی و همچنان بر حملات بر افراد برجسته دولتی دست داشت و خودش به گفته او تبع پاکستانی بود و گروه های مختلف داعش در ننگرهار رهبری میکرد. همچنان حمله دوم ساعت یک ظهر امروز در منطقه باندر یعنی نور سوادی بر یک تجمع دوم داعش صورت گرفته که به گفته او یک پوسته به نام پوسته دهشکه یاد میشد. حمله صورت گرفته در او 3 تن کشته شده از افراد داعش و حمله سوم حوالی ساعت 4 عصر امروز در منطقه عبدالخیل امین ولسواری که بیشتر داعش در اینجا با نیروهای امنیتی افغان درگیر می بود صورت گرفته در او 10 تن از افراد داعش کشته شده. جمعا 21 نفر از افراد داعش به گفته ولسواری چین در این 3 حمله کشته شده و به افراد ملکی آسیبی نرسید. قابل ادعاست که حمله نخست بر منظر مسکونی به نام یکی از سران قومی که در تقریبا 5 سال قبل از امروز در برابر طالبان خیزش مردمی را در منطقه راندازی کرده و طالبان را باری اول در آنجا شکست داده بود بر منظر اوی که
آقای اسرت با عرض معذرت، آیا این تیاره ها با من انداختن یا این که تیاره های بدون پیلوت بودن که با راکت زدن؟
تیاره بدون پیلوت است، راکت هوایی نیاز استفاده کرده.
درست. یک جهان تشکر از شما.
ادامه اخبار. شمار افغانهایی که در سال جاری به مواد غذایی شدیداً نیاز دارد افزایش یافته است. مسئولین WFP یا برنامه غذایی جهان در افغانستان میگویند که سروی هایی که امسال توسط نهادهای غیر دولتی صورت گرفته از افزایش این افراد نشان میدهد. وحید الله مانی سخنگوی برنامه جهانی غذا در یک صحبت ویژه و صدای امریکا گفت که امسال با شمار کسانی که به مواد غذایی شدیداً نیاز دارند 317 هزار نفر علاوه شده است. گفتگوی ویژه رادیو آشنا صدای امریکا با آقای امنی را پس از اخبار فراموش نکنید.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. در جریان یک حادثه ترافیکی در فرانسه حداقل 43 نفر هلاک شد. مقامات میگویند که قربانیان این رویداد اکثر بازنشستگان بودند، اما جسد یک طفل نیز در این حادثه مرگبار کشف شده است. مقامات افزودند که یک موتر باربری در شهر بورداکس با یک بس حامل مسافرین تصادم کرد که در نتیجه هر دو موتر آتش گرفت. فرانسوا هولاند رئیس جمهور فرانسه آن حادثه را غم انگیز عنوان کرد.
وزارت دفاع عراق میگوید که از عملیات مشترک نظامی ایالات متحده و کردها که طی آن 70 نفر که در اسارت گروه دولت اسلامی قرار داشتند آزاد شدند اطلاع نداشته است. جنرال تحسین ابراهیم صادق سخنگوی اردوی عراق به خبرگزاری رویترز گفت که نیروهای پیشمرگه کردی و آمریکایی در آن عملیات اشتراک داشتند و آنان از طریق گزارش‌های خبری از این موضوع اطلاع حاصل کردند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز مذاکرات با همتایان روسی، سعودی و ترکی خود را آغاز کرد که هدف آن زنده ساختن تلاش های رو به زوال برای پایان بخشیدن جنگ داخلی سوریه است. تفسیر بیشتر از رویا زمانی.
وزیر خارجه ایالات متحده امروز مذاکرات را در مرکز اتریش با مشوره وزرای خارجه ترکیه و عربستان سعودی آغاز کرد. این مقامات ارشد سعودی و ترکی خواستار کنار رفتن بشار الاسد از قدرتند تا جنگ داخلی در آن کشور پایان یابد. جان کری سپس با سرگی لافروف وزیر خارجه روسیه نیز ملاقات کرد. مسکو از حامیان عمده بشار الاسد است. هیچ یکی از مقامات در مورد نشست امروزی با رسانه ها صحبت نکردند. قرار است این مقامات شام امروز با هم ملاقات مشترک داشته باشند. نشست امروزی در حال صورت می گیرد که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به روز شنبه به گونه غیر مترقبه از مسکو دیدار کرد، جایی که او با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عملیات نظامی مسکو در سوریه را به بحث گرفت.
کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری چک را به حبس کردن مهاجران و پناهجویان به گونه تحقیرآمیز متهم کرد. روپرت کولل سخنگوی دفتر ملل متحد میگوید که گزارشات قابل اعتماد از منابع مختلف اشاره بر آن دارد که نقض حقوق مهاجرین در جمهوری چک به گونه سیستماتیک صورت میگیرد. تفصیل بیشتر را از نجیبه خلیل مشنویم. گزارش وجود نداره. کلیل افزود که حقوق کودکان به گونه آشکار و سیستماتیک نقض می شود و جمهوری چک به گونه منظم مهاجران و پناهجویان را برای 40 روز در حبس نگه می دارد و آنان اکثرا برای پرداخت $10 هزینه حبسشان از سوی مقامات چکی برهنه شده و تلاشی می شوند. اما مولی زیمان رئیس جمهور چک انتقاد از پلیسی کشورش در امور حبس و برخورد با مهاجران و پناهجویان را رد کرده است. در خبر دیگر کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجران گزارش می دهد که کودکان مهاجر در جنوب شرق اروپا برای پرداخت هزینه ادامه سفرشان و ارتکاب روابط جنسی واداشته می شوند و این قضایا رو به افزایش است.
ادامه اخبار. اسرائیل قیودات سنی را بر عبادت کنندگان مسلمان در ساحه حساس شرق بیت المقدس رفع کرد. احتمال دارد اسرائیل این اقدام را به هدف کاهش تنش‌های روی دست گرفته باشد که در این اواخر با موجی از خشونت‌های مرگبار منتج شده است. بر اساس این قیودات که از اواسط ماه سپتامبر به روزهای جمعه وضع شده بود، مردان جوان مسلمان حق ورود به محوطه مسجد الاقصی را نداشتند. رفع این قیودات در لابلای تلاش‌های روزافزون دیپلماتیک به هدف پایان بخشیدن خشونت میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان صورت می‌گیرد. پایان اخبار.
خب شنوندگان عزیز، اخبار
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارشات چنانه که در اخبار شنیدید، مسئولین WFP یا سازمان غذایی جهان در افغانستان میگویند سروی هایی که امسال توسط نهادهای غیر دولتی صورت گرفتن نشان میدهد که در سال جاری رقم افرادی که در افغانستان نیاز شدید به مواد غذایی دارند نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. وحید الله امانی سخنگوی سازمان غذایی جهان در یک صحبت ویژه به صدای آمریکا گفت امسال در شمار کسانی که به مواد غذایی شدیداً نیاز دارند 317 هزار تن افزایش به عمل آمده و همچنان به گفته آقای امانی سطح فقر امسال در افغانستان بلند رفته است. توجه نمایید به گفتگوی ویژه صدای آمریکا با آقای امانی.
امانیسی محترم، افغانستان قبلا هم گفته می شد که با مشکل غذایی مواجه است. حالا با شرایط جنگی که ما در اکثر ولایات به خصوص در شمال داریم، چقدر امسال افغانستان به مواد غذایی نیاز داره؟ شما ارزیابی یا سروی دارین؟
بله، سروی های مختلف در این عرصه صورت گرفته. آخرین ارقامی که امسال پیش از حاصل برداری فصلا صورت گرفته و او به نام افساک یا فود سکیوریتی یعنی اگریکلچر کلستر یا گروپی است که ارزیابی مسئولیت غذایی و زراعت به پیش میبرن، ارزیابی میکنن. اما سالا در اصل از او FAO یا اداره خوراک و زراعت ملل متحد در همکاری با وزارت زراعت آبیاری و مالداری و WFP این سروی ها با اشتراک چندین اداره غیر دولتی یا NGO این صورت میگیرن. این ارقام نگران کننده است برای امسال، یعنی تعداد مردمی که به مواد خوراکی نیاز شدید دارند در مقایسه با سال گذشته بیشتر شده.
مثلا چی عدد؟
مثلا تعداد مردمی که بسیار در سطح شدید اینا قرار دارند 317 هزار نفر افزودی را نشان میدن برای امسال، یعنی در حدود 5.5% تمام نفوس افغانستان. این کسایی هستند که بسیار زیاد شدید نگران کننده است. در ضمن فقر بالا رفته سطحش، دیاکینه که زمینای کمتر و کوچکتر دارن، اینا مجبور شدن در اکثر مناطق که زمینای خود بفروشن. اول اینا با همو مالداری که دارن مالداری خود میفروشن، بعدا رجوع میکنن چون اون مقدار پیسه که به دست میارن وقتی که ختم میشه دیگه چاره ندارن.
مردم در کدام مناطق بیشتر به غذا نیاز دارن امسال؟
مناطق مختلف افغانستان. از نگاه مسئولیت غذایی اگر ما مقایسه بکنیم، بدخشان ولسوالی های دوردستش به مسئولیت غذاییش به سطح بلند است. عدم مسئولیت غذایی، غور همچنان مناطق دوردست کشون یک ولایت بسیار کوهستانی است و نگران کننده که از غور، پکتیکا و خوست. خوست و پکتیکا را شما در جریان هستیم که بیشتر از 200 هزار نفر اینا بیجای شدگان که از آن طرف مرز یعنی وزیرستان شمالی از 2 سال به این طرف اینا را جای دادن. البته منابعی که در اوج موجود است طبعا باید شریک بسازن، با وجود از اینکه WHP از هم 2 سال به این طرف اینا را کمک میکنن ولی هنوز هم کفایت نمیکنن. اگر این وضعیت جدی تحت نظر گرفته نشه و رسیدگی برشان نشه، امکان از این میره که فقر به شکل نگران کننده اش به دیگه هم بالا بره.
به سازمان شما چی آمادگی هایی داره به خاطر رسیدگی با همی کمبود غذایی و فقر در مناطق دوردست؟
امکاناتی که ما در دسترس قرار داریم از تمام امکانات به وجه بهترین وجه ما استفاده می خواهیم بکنیم. ما در 2015 پلانی که داشتیم برای 3.9 میلیون نفر ما پلان داشتیم که برشان مواد غذایی به شکل مستقیم برسانیم، ولی بدبختانه منابعی که در دسترس ما داده شده یا قرار ما فعلا در وضعیتی که قرار داریم کفایت نمیکنه. ما با کمبود جدی بودجه همین اکنون مواجه هستیم. ما مجبور میشیم که بعضی از فعالیتایی که او سبب نجات زندگی مردم نمیشه یا کم بکنیم یا هم به تعلیق در آوریم تا ما بتانیم به آپریشن و یا به فعالیتایی که سبب و باعث نجات زندگی مردم میشن، مانند همی حوادثی که در قندوز است.
یعنی شما ها مشکل دارین نمیتونین رسیدگی کنین به آدمایی که به غذا نیاز داره، شما کمک کرده میتونین؟
طوری که لازم است منابع
چقدر باید کمک ها شما فراهم کنین؟ ارزیابیتون چی نشون
میده؟ من پیشتر گفتم که ما برای امسال پلانی که داشتیم 3.9 میلیون نفر بوده در افغانستان، تمام 34 ولایت افغانستان، ولی مجبور میشیم که از وقت به وقت کسایی که به غذا نیاز دارن مجبور میشیم نظر به همون منابعی که ما در دسترس ما قرار داره کم کرده بریم، که این خودش یک وضعیت خوب نیست.
شما با از جامعه جهانی از کشورهایی که این مشکل گفتین خواهان کمک شدین؟
بله، وقت تا وقت ما این مشکل با اینا در جریان گذاشتیم و پلان هم داریم که دیگر هم جدی بگیریم و امید است که منابع بیشتری در دسترس ما قرار بوده، نه تنها در دسترس ما بلکه در تمام اداراتی که در این بخش کار میکنن.
قبل از این شما به خاطر فرارسیدن زمستان فصل سرما برای رساندن کمک ها با مشکل مواجه میشدین، حال مشکلات امنیتی در شهرهای مثل قندوز، بدخشان، تخار، بغلان شما را بر رساندن کمک ها با مشکل مواجه نمیکنن؟
طبعا که با مشکل مواجه میکنن. یکی مشکلات بودجوی است که ما امسال شاید نتونیم طوری که سالهای قبلی ما در حدود بیشتر از 10,000 تن مواد غذایی را در بیشتر از 50 ولسوالی 60 ولسوالی دوردست که با اولین برفباری راه مسئلتشان بند میشن برشان مواد پیش از اینکه برف بفته مواد انتقال بدیم، ولی امسال شاید نتونیم 50% از اون را هم از نگاه بودجوی برشان اکمال کنیم. ولی مشکل دیگه امنیتی است که اگر ما در این حالتی که فعلا قرار داریم نتونیم به این مناطق دوردست مواد غذایی را برسانیم، در جایی که مردم بیشترین آسیب پذیر هستند و حداقل در طول زمستان سرد که اکثر جا بیشتر از 5-6 ماه طول میکشه مواد غذایی به اندازه کافی برشان نرسه، ممکن که با مشکلات جدی مواجه شد.
یعنی
از نگاه امنیتی ای بسیار ما را با چالش های جدی مواجه می سازن. مثلا راه مواصلاتی اگر بند است ما نمیتونیم که انتقال بدیم مواد غذایی را. ما از یک طرف که کمک های اگر ما حتما باید کمک های مواد غذایی را برسانیم، از طرف دیگر زندگی افراد ما، کارمندای ما و هم مسئولیت انتقالات و وسایط ما و هم باید مد نظر گرفته شوند.
کدام وقتی با تهدید روبرو شده و سایت تانه کارنده؟
امی در 12 سپتامبر 5 تا موتر لوری ما در بدخشان از ولسوالی یوند که مواد انتقال داده بود دوباره به فیض آباد برمیگشت، از طرف افراد ناشناس توقف داده شد، با دریورایشان یک شب نگه داشته شدن و فردایش دریورا را با فضل خداوند که سیو سالم اونا را رها کردن، ولی از موترات هنوزم خبری دست نیست که آیا چی شدن. گفتن راپور داده شدن مطبوعات که سوختاندن، ولی ما نمیتونیم تایید بکنیم چون ما اسنادی داده است نداریم که نشان بده که مواد آتش داده شده.
ممنون از شما از توضیحاتتان.
صدای آمریکا آشنای شما.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده به منظور گفتگوها با امتایان روسی، سعودی و ترکی برای دریافت راه‌های حل سیاسی سوریه در میانه مرکز اتریش به سر می‌برد. ایالات متحده و متحدین آن این را واضح ساختند که رئیس جمهور اسد بخش از راه حل سیاسی برای سوریه نمی باشد. اما روسیه با ارائه کمک های نظامی خود به آن کشور رژیم اسد را حمایت می کند. زلتک هوک خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می شنویم.
آقای کری در توقف روز پنجشنبه در برلین گفت که ملاقات چهار کشور جهان، ایالات متحده، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی باید نشانه از یک مشارکت گسترده کشورهای باشد که برای راه‌های حل سیاسی سوریه نیاز است تا به پای میز مذاکره بیایند. آقای کری در ادامه افزود که تمام جوانب توافق کردند که به منظور ختم خشونت‌ها در سوریه باید یک راه حل به میان بیاید.
One thing stands in the way of being able to rapidly move to implement that. And it's a person called Assad.
یک مشکل در راه رسیدن به اجرای سریع و فوری راه‌های حل برای خاتمه بخشیدن به خشونت‌ها در سوریه قرار دارد و آن شخص بشار الاسد است. مسئله این است که آیا می توانیم به پیشرفت سیاسی دست یابیم که در آن واگذاری و تخصیص قدرت در سوریه در آینده به صورت درست آن توسط مردم آن کشور تحقق یابد؟
این در حالی است که رهبران اروپای غربی از جمله انگلا مرکل نیز اسد را یک مانع در صد راه صلح در سوریه می‌بیند. او میگوید ما به منظور دریافت یک راه حل سیاسی با تلاش تمام کار میکنیم و سفر وزیر خارجه ما به شرق میانه این تعهد را نشان داده است تا یک راه حل سیاسی در سوریه پیدا شود، اما به نظر نمی رسد که راه های حل به زودی به دست آید. بنابراین شخص مانند اسد یقینا آینده سیاسی در سوریه ندارد. در حالی که ترکیه و سعودی مخالف اسد بوده، روسیه متحد قوی رئیس جمهور سوریه باقی مانده است. تا حال واضح نیست که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه چه راه حلی را در گفتگوهای ویانا پیش میکند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک گرد همایی بین المللی در سوچی اشاره به موضوع کرد. آقای پوتین گفت که دخالت طولانی کشورهای غربی توازن قدرت را در شرق میانه برهم زده است.
مشکل است که دو بازی را حفظ کرد. از سوی جنگ علیه دهشت افغانی را اعلام کرد و در عین زمان دهشت افغانان را برای مقاصد و منافع شخصی خود در شرق میانه استفاده نمود. در صورتی که شماری از دهشت افغانان به منظور برکناری رژیم های نامطلوب استفاده شوند، مشکل است دهشت افغانی را شکست داد.
پوتین از کشورهای جهان خواسته است تا علیه دهشت افغانی متحد شده و تصمیم روی آینده سوریه را به مردم سوریه رها کرد. روسیه از ماه گذشته به این سو حملات هوایی را در حمایت از اردوی سوریه آغاز کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و گزارش بعدی ما. وزارت دفاع آمریکا میگوید نظامیان آن کشور در عراق نقش محاربوی ندارند. این در حالی است که یک سرباز آمریکایی در جریان عملیات نجات زندانیان از یک محبس گروه دولت اسلامی کشته شده است. برگردان دری گزارش صدای آمریکا را از قدیر مشرف میشنویم.
در یک عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و پیشمرگه‌های کردی عراق 70 گروگان را که شامل 22 سرباز اردوی عراق هم می شد از یک محبس گروه دولت اسلامی در شهرک هویجه در غرب کرکوک نجات دادند.
پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفت که این یک وضعیت استثنایی بود. اردوی آمریکا با دریافت تقاضای ویژه جانب حکومت منطقوی خود مختار کردستان دست به این اقدام زد.
این در حالی است که وزارت دفاع عراق میگوید در مورد عملیات مشترک آمریکایی ها و پیشمرگه ها هیچ اطلاعی نداشتند. جنرال تحسین ابراهیم صادق سخنگوی وزارت دفاع عراق به خبرگزاری رویترز گفت که از طریق نشرات از آن موضوع اطلاع حاصل کردند. جنرال صادق افزود مقام‌های دفاعی آن کشور و نمایندگان ائتلاف رهبری آمریکا امروز جمعه در بغداد با هم ملاقات می‌کنند تا در مورد این عملیات که یکی از برجسته‌ترین عملیات‌های چند ماه اخیر علیه گروه دولت اسلامی بود اطلاعات بیشتری در دسترس قرار گیرد. گزارش های اولیه حاکی از آن است که در عملیات روز پنجشنبه در نزدیکی شهرک هویجه گروگان های کردی آزاد شدند، اما بعدن گفته شد که حدود 20 سرباز اردوی عراق نیز در بین افراد آزاد شده حضور دارد و باقی اهالی محل و آن در جنگجویان داعش می باشند که از جانب همقطاران خود متهم به جاسوسی شده بودند. مقام های آمریکایی می گویند قرار بود آن افراد اعدام شده و در 4 قبر دسته جمعی دفن شوند. گروه دولت اسلامی در محبس‌های دیگری که در شمال عراق و در سوریه ایجاد کردند شمار زیادی را به عنوان گروگان نگهداری می‌کنند. اعدام افراد به اتهام جرایم مختلف به شمول جاسوسی برای عراقی‌ها و یا نیروهای خارجی از جانب گروه داعش معمول است. هنوز روشن نشده که چرا آن گروگان ها اینقدر اهمیت داشتند که همچو عملیات خطرناکی برای نجاتشان عملی شد. جوزف دنفورد، رئیس لویدرسیس های قوای مسلح ایالات متحده، در تازه ترین سفر خود به عراق خواهان تغییر در ساختار پراگنده نیروهای امنیتی آن کشور شد. در حال حاضر نیروهای امنیتی با فرماندهان مختلف شبه نظامی، پلیس و پیشمرگه های کردی فعالیت دارند. یک سخنگوی اداره استخباراتی ایالات متحده نخواست در مورد گروگان های رها شده از اسارت گروه دولت اسلامی ابراز نظر کند که آیا با حکومت ایالات متحده ارتباط داشتند یا خیر. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اما گفت که عملیات نشان دهنده تغییر تاکتیک های ایالات متحده در جنگ عراق علیه گروه دولت اسلامی نمی باشد.
جان زدم بردی و در جانی نو درد ها
عزیز، قبل از آغاز برنامه گفت و شنود و خبر تری توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر معطوف می‌دارم. عملیات برابری عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز در ولایت تجاوز جان آغاز شد. گفته می شود که در این جریان این عملیات طالبان موجود در ولسوالی خماب عقب زده شدند. گزارشگر ما از شمال افغانستان گزارش می‌دهد که این عملیات تلاشی خانه به خانه را نیست در بر می‌گیرد. موازی متعدد گروه دولت اسلامی یا داعش در شرق افغانستان مورد حملات هوایی قرار گرفت. بر اساس گزارش‌ها این حملات امروز در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار صورت گرفته است. در جریان یک حادثه ترافیکی در فرانسه حداقل 43 نفر هلاک شد. مخابرات میگویند که قربانیان این رویداد اکثرا بازنشستگان بودند، اما یک جسد کودک نیز در این حادثه مرگبار کشف شده است. وزارت دفاع عراق میگوید که از عملیات مشترک نظامی ایالات متحده و کردها که طی آن 70 نفر در اسارت گروه دولت اسلامی قرار داشتند آزاد شدند اطلاع نداشته است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز مذاکرات با همتایان روسی، سعودی و ترکیه خود را آغاز کرد که هدف آن زنده ساختن تلاش‌های روبه‌زوال برای پایان بخشیدن جنگ داخلی سوریه است. کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری چک را به حبس کردن مهاجرین و پناهجویان به گونه تحقیرآمیز متهم کرد. روبرت کلوبل سخنگوی دفتر ملل متحد میگوید که گزارشات قابل اعتماد از منابع مختلف اشاره بر آن دارد که نقض حقوق مهاجرین در جمهوری چک به گونه سیستماتیک صورت میگیرد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت. تا ساعت دیگر باز هم با اخبار تازه در خدمت قرار خواهیم داشت. اکنون توجه شما را به شنیدن برنامه